ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید نمایندگانش در مسکو مذاکرات نسبتاً خوبی با پوتین داشتند. سنتکام یک یگان ویژه پهپادهای انتحاری در خاورمیانه مستقر کرد. و سازمان هواشناسی برای شهرهای بزرگ ایران هشدار زرد اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید نمایندگانش مذاکرات نسبتاً خوبی با ولادیمیر پوتین در مسکو داشتند. رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نمیتواند نتیجه دیدار رئیس جمهوری روسیه با استیو ویتکوف، فرستاده ویژه و جراد کوشنر، مشاور ارشد کاخ سفید را فاش کند، گفت خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. قرار است دستیاران دونالد ترامپ امروز پنجشنبه در میامی با مذاکره کننده ارشد اوکراینی دیدار کنند. روز سه‌شنبه نمایندگان دونالد ترامپ با یک نسخه 19 بندی اصلاح شده از طرح اولیه آمریکا وارد مسکو شدند. پس از پایان گفتگوی 5 ساعته مسکو اعلام کرد پیشرفت خاصی در مذاکرات حاصل نشده است. رئیس جمهوری روسیه گفت قدرت‌های اروپایی خواستار تحمیل نوعی توافق صلح با اوکراین هستند که از دید مسکو کاملا غیر قابل پذیرش است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار بیانیه‌ای از استقرار یک یگان ویژه پهپادهای انتحاری در خاورمیانه خبر داد. سنتکام اعلام کرد که 4 ماه پس از دستور وزیر دفاع آمریکا پیت هگست مبنی بر تسریع در خرید و عملیاتی کردن پهپادهای کارآمد و ارزان، گروه ویژه عقرب مهاجم تشکیل شده که هدف آن تهیه و تحویل سریع پهپادهای ارزان قیمت به نیروهای رزمی است. بر اساس بیانیه سنتکام، یک اسکادرون از این پهپادها که تا 1500 کیلومتر برد دارند، در خاورمیانه مستقر شده است. همزمان به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، پنتاگون در حال استقرار پهپادهای انتحاری جدیدی در خاورمیانه است که از روی پهپادهای ایرانی شاهد کپی شده که هم کارآمد و هم ارزان قیمت است. سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد در بیشتر شهرهای بزرگ از جمله تهران تشدید آلودگی هوا در روز پنجشنبه را تایید کرد. امروز شهرهای تهران، اصفهان، کرج، ارومیه، عراق و اهواز شاهد تشدید آلودگی و کاهش کیفیت هوا هستند و در روزهای آینده وضعیت در چند شهر ایران به سطح ناسالم می‌رسد. به گفته سازمان هواشناسی، مدیریت بهینه مصرف سوخت‌های فسیلی در سطح کشور، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده و خودداری از ترددهای غیر ضروری میتواند به کاهش آلایندگی هوا منجر شود. در 2 هفته اخیر تهران و شهرهای بزرگ ایران یکی از طولانی ترین دوران آلودگی هوا را تجربه میکنند. روز چهارشنبه 5 آذر تهران آلوده ترین شهر جهان بود و بر اساس شاخصهای بین المللی همچنان یکی از آلوده ترین شهرهای جهان است. رزمایش نیروی دریایی سپاه پاسداران از امروز پنجشنبه در خلیج فارس آغاز می شود. به گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، این رزمایش 2 روزه در خلیج فارس، جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک، ابو موسا، سیری، تنگی هرمز و دریای عمان برگزار می شود. در منطقه شبستر آذربایجان شرقی هم رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند 2025 با شرکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ادامه دارد. این رزمایش 5 روزه از طرف نیروی زمینی سپاه پاسداران برگزار می شود. پس از جنگ 12 روزه ایران اسرائیل، سپاه پاسداران چندین رزمایش در مناطق مرزی و خلیج فارس برگزار کرده است. سیامک انصاری، بازیگر و یکی از مجریان برنامه بازمانده که در آن به سمت نمادهای کهن ایران سنگ پرتاب می شد، در یک پیام ویدئویی از مردم ایران عذرخواهی کرد.
حق کاملا با شماست و من به سهم خودم به خاطر مسئولیت سنگینی که در قبال شما، خودم و ایران عزیزمون دارم، قطعا باید توجه و دقت بیشتری می کردم.
اخیراً ویدئویی از قسمت 3 ریالیتی شوی بازمانده منتشر شد که در آن شرکت کننده ها در یک مرحله از مسابقه به سوی نمادهای کهن ایرانی مانند سرستون تخت جمشید و درفش کاویانی سنگ پرتاب می کردند تا آن را که به شکل دیواری طراحی شده بود ویران کنند. مهران غفوریان هم با انتشار پیام جداگانه از مردم عذرخواهی کرد.
با این که سر ضبط اون قسمت ها من نبودم و قسمت پایانی هر قسمت رو من اجرا می کردم، باز هم لازم دونستم به عنوان یکی از عوامل اصلی برنامه بازمانده از مردم شریف ایران که دلشون شکست و مکدر شدن عذرخواهی کنم.
انتشار این ویدیو با اجرای مشترک سیامک انصاری و مهران غفوریان به سرعت واکنش‌های خشم‌آلودی در فضای مجازی برانگیخت. سعید طالبی تهیه کننده و کارگردان این برنامه نیز از مردم ایران عذرخواست و مسئولیت اشتباه رخ داده را پذیرفت. به گزارش ایسنا، ساترا هم اعلام کرد برنامه بدون مجوز پخش شده و سکوی پخش کننده برنامه توقیف شده است. و مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 12 آذر تصویب کرد که سقف کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه کاهش یابد، به این معنا که بدهی مهریه فقط تا 14 سکه مشمول محکومیت‌های مالی است و بیشتر از آن عقوبت کیفری ندارد و تنها بر اساس توان مالی و تمکن مرد سنجیده می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید فاطمی.
مجلس میگوید با این مصوبه از محکومیت مردان به زندان به خاطر مهریه حبس‌زدایی کرده است، اما منتقدان میگویند ایجاد محدودیت برای زنان در دریافت مهریه بدون اصلاح قوانین خانواده و تصویب لایحه امنیت زنان صرفاً تبعیض علیه زنان را تشدید میکند. بر اساس مصوبه جدید مجلس که برای اجرا نیازمند تایید شورای نگهبان است، مهریه تنها تا سقف 14 سکه قابل وصول است و مطالبه بیش از آن منوط به تمکن مالی مرد است. کاوه راد، وکیل دادگستری، نیز توضیح داده است که طبق این مصوبه مهریه بیش از 14 سکه در صورت عدم وجود دارایی بلاوصول باقی میماند و تقسیط هم نمیشود. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، ضمن دفاع از این مصوبه گفت پیش از این حبس برای مهریه بیشتر از 110 سکه بود. ما ضمن حبس زدایی گفتیم که تا 14 سکه پابند الکترونیکی نصب شود. سال گذشته نیز برخی وکلای دادگستری هشدار داده بودند که اگر مجلس سقف کیفری مهریه را کاهش دهد، عملاً امکان جلب مرد به دلیل نپرداختن مهریه وجود ندارد و اگر امکان جلب هم نباشد، دست زنان برای گرفتن مهریه به جایی بند نخواهد بود. در قوانین اسلامی مهریه دین یا بدهی مرد به شمار می آید که هرگاه زن آن را مطالبه کند مرد موظف به پرداخت آن می شود. برای همین آن را اندل مطالبه می نامند. برخی فعالان حقوق زنان می گویند مهریه در حال حاضر تنها ابزار دفاعی زن در ایران در کنار انواع تبعیض‌های سیستماتیک است که به خصوص در 14 دهه گذشته بر آنها تحمیل شده. آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران، در واکنش به مصوبه جدید مجلس با اشاره به همین موضوع نوشت محدود کردن مهریه بدون اصلاح قوانین خانواده و تصویب لایحه امنیت زنان فقط تبعیض را تشدید و زنان را آسیب پذیرتر می کند. بیش از 13 سال از زمانی می‌گذرد که لایحه‌ای با عنوان تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تهیه شد، اما در طی این سال‌ها عنوان و محتوای آن بارها تغییر کرد تا جایی که در اردیبهشت ماه امسال رسماً اعلام شد دولت این لایحه را به دلیل تغییرات هویتی و ماهوی بسیار در مجلس پس گرفته است.
کاهش سقف کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. روژان گودرزی، نماینده زنان ایران در رقابت‌های تکواندوی زیر 21 سال جهان در نایروبی، به دلیل ممنوعیت مسابقه با حریف اسرائیلی در دوره نخست مسابقات مجبور شد از این رقابت‌ها کناره‌گیری کند. این مسابقات از روز چهارشنبه 12 آذر در کنیا آغاز شده است. جمهوری اسلامی کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و مانع رقابت ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی در میادین بین‌المللی می‌شود. اجتناب از مسابقه به دلایل سیاسی طبق قوانین کمیته بین‌المللی المپیک و تمام فدراسیون‌های جهانی ممنوع است. در ایران اما ورزشکاران به خاطر سیاست جمهوری اسلامی عملاً ناچارند که از مصاف با ورزشکاران اسرائیلی خودداری کنند. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. با ما بمانید.